سی شد که بعدها در نوشتن فیلمنامه‌های درخشان فیلم‌هاش به کار آمد. آقای تقوایی در فیلم خشت و آینه دستیار ابراهیم گلستان شد و در سال 47 اولین فیلم بلندش رو با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش رو به عنوان یکی از بنیانگذاران موجه نوی سینمای ایران تثبیت کرد. سالهای بعد سریال دایجان ناپلئون و فیلم‌های درخشان صادق کرده، ناخدا خورشید و ای ایران رو خلق کرد و سال 80 آخرین فیلمش رو با نام کاغذ بیخط. داستان این فیلم از یک صبح پاییزی در ساعت 7 شروع می شود. جهانگیر و رویا و دو فرزندشان اعضای یک خانواده 4 نفری هستند که یک زندگی معمولی دارند، اما در این بین رویا دائم در حال خیال بافی و داستان سرایی است و سرآخر یک فیلمنامه می نویسد. دیالوگ درخشانی است بین رویا و جهانگیر که رویا از جهانگیر می پرسد:
من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان، اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی. جان دوره دانشجوییت آدم فروشی کردی؟ اون وقتا که بی پول بودی با اسلحه تو بانکی چیزی رفتی؟ اختلاس چیزی کردی تو اداره؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟
میخوای منو لو بری؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرها، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حرف که تو طرز کاری.
برو کنار.
کجا در میری؟
نه ترس، میخوام برم آب بخورم. وحشت گلو آدم خوش میکنه.
تونستم آقای تقوایی رو که کمتر تن به مصاحبه میدن راضی کنم برای یک مصاحبه نچندان بلند و از او خواستم درباره وقایع اخیر بگه.
خب به طبیعیه، این چه همسایه من باشه، چه یه قومخی شما باشه، چه گسترده تر از اون یه ملتی باشه، بعدم همدردی میکنه با کسانی که بیهوده کشته میشوند، بیهوده جانشون از دست میدن. دیگرون اگر دعوا و جنگی با هم دیگه دارن یا بر سر حکومت کردن دارن، این یه راه های سیاسی به خصوص داره. تشکیل احزاب، حزب درست کنن برای خودشون، حزبی که برنده میشه حکومت. اینا تجربه های بین‌المللی است که 100 خورده سال ادامه داره. ما وقتی هم تشکیل دادیم هم چیز داره خیلی آبکی بوده. احزاب باید قدرت داشته باشد، چون مردم پشتیبانیشون میکنن، مردم هستن که اینا رو انتخاب میکنن. هر نماینده، هر وکیلی که تو مجلس ها و نمیدونم اینا مجلس های سیاسی رو دارم میگم، مجلس شورای ملی نمیدونم فلان این حرفا رو دارم میگم، این چرا باید بترسه از این که اعتراض کنه و حرف واقعیشو نزنه؟ حرف واقعیه و حرفی که مردم میخوان. ما نمیزنه مردم شجاع ببینیم بیان تو خیابون شعار بدن و بعد وکیلاشون تو مجلس بترشن حرف بزنن. خب این که نمیشه که. واقعا متاسفم که این اتفاقات میفته و ما جون جوونامون یا مردممون رو دست میدیم. خب این به اصلاحاتی تو سیستم های امنیتی ما احتیاج داره. والا این در طول عمر ما انقدر به نوعی تکرار شده که دیگه واقعا آدم نمیدونه اصلا چی باید دیگه نسبت به حکومت ها.
آقای تقوایی، به نظر شما جایگاه هنرمندا در جنبش های مردمی کجاست؟
والا تو هنرمندا اولا یک دسته جدا بافته نیستن، دومی که همشون مثل هم فکر میکنن. این روشنگری که تو ذهن بعضی از هنرمندا هست و مردم اونا رو باور دارن گاهی اصلا به هم شبیه نیست. کلی وجود نداره، سنتی وجود نداره، هر کسی عقیده خودشو داره. این خب اینا همه به نوعی برای این عکس العمل ها مشکل به وجود میاره. وقت بچه ها رو تک تک راضی کرد که نمیدونم یه تجمع تشکیل بدن، تک تک جمع کردنشون و معترض بودنشون هم میتونم بگم تو جبهه وسطای ایران واقعا مشکله. یعنی میشن گاوی پیشونی سفید مشخص. یه جامعه رو باید روشن کرد، بودنشون بهتر از نبودنشونه. لاغل یک زبون معترض دارن که گاهی میشه زبون یه ملت. خلا همون جایگاهی دارن که الان هست دیگه، یه توقعاتی ازشون میره که واقعا اجراش از دستشون بر نمیاد. به طور کلی میخوام یه چیزی رو بگم، همیشه تو جامعه ما شاید از عواسط قاجار تا به امروز یک شکافی بین حکومت و روشن فکرا و نویسنده ها و هنرمنده ها بوده. به ندرت اینا یه جاهایی با هم قاطی شدن، حالا یا به دلیل شغلشون بوده یا ضرورتی داشته، یا این طبیعت ماست. دولت میخواد ما فوق همه چیز قرار بگیره، حتی مثلا ادبیات، حتی شعر، حتی سینما، همه اینا رو میخواد کنترل کنه. خب مگه خود بچه های سینما عاجزن از این کارا؟ این شکاف ها عدم سلیقه ها اینجا به وجود میاد. کاربند فلان اداری که تا حالا در جریان تولید یک فیلم نبوده، چطور حالا میخواد بگه این فیلم ها اینجاشو وردارین، اونجاشو بذارین، اینجاشو کچ کنین، اونجاشو راست کنین؟ این کار خود بچه های سینما هست.
آقای تقوی، حتما شنیدین که آقای کیمیایی گفته یک بغضی داره و به خاطر همدلی با مردم و این اتفاقات اخیر نمیخواد امسال در جشنواره فیلم فجر شرکت کنه. شما این همراهی آقای کیمیایی رو چطور بهش نگاه میکنید و ارزیابی میکنید؟
مثلا میگم کار مثبتی انجام داده، بالاخره اونم هر هنرمندی عقایدی برای خودش داره که ممکنه مستقیما تو فیلمش نباشه ولی تو زندگی اجتماعیش هست. وقتی او از چیز ناراحته، بقیه هنرمندا تو رشته های دیگه، به آدم های عاقل، کلی از خود ملت لابد احساس نارضایی میکنن. همینجاست که هنرمندان ناچار میشن که با مردم همزمان راه بیان، زبان قوی تری میشه زبان مرد. این هنرمند ها استدلال های سیاسی، این یه تربیتیست که هنرمند های ما باید داشته باشن. نمیشه خودمون از ماجراهای سیاسی مملکت کنار بکشیم و بگیم به ما مربوط نیست. اینجا مملکت ماست، اینا که توی زندگی میکنن ملت ما هستن. همون های هم که بیرم فیلم های ما رو میبینن، تئاتر های ما رو میبینن یا هر چیز دیگری رو.
آقای تقوایی، اگه اجازه بدین از این ماجرای روز بگذاریم، سوالی رو بپرسم درباره خود شما. چرا واقعا این همه سال فیلم نساختین؟ ممنوع کار بودید؟
نه، واقعیت قضیه رو بخوای، مسئله نیست که اصلا به من اجازه کار ندادن. شرایط جوری بودی که من دیگه ترجیح دادم دنبالش نرم. بدتر از اون چیزی که شما میگین. این فرق میکنه با این که بری اونجا مخالفایی داشته و چیزی رو خواهد جلو تو بگیرم. من ناامید نیستم. من اون وقت کار خودم رو میکردم، عدادم کار خودم، چون همه چیز با تصمیم خودم انجام میدم. کسی به من حکم نمیکنه که فیلم بساز فیلم نساز. یا پنجره رو وا میکنم، یه نفس میکشم، میبینم دوره فیلم سازی شده یا نشده، بکنم یا نکنم. واقعا اصلا شما تو فضا پوش رو میشوید که آقا بذار کنار برویش. مثلا از پنجره به پر بیرون کارت انجام بده. نوسان های زیادی تو این چند دهه کسانی که سینما ایرانو کنترل میکنن، حالا مثلا وزارت ارشاد یا هر چیز دیگری، یک موضوعاتی مجازه. چون شما چند مرحله داری تا فیلم بسازی، اول خودت بنویسیش، بعد بره توی سازمان های دولتی که اجازه بدن این بشه یا نشه. اینجاست که پای سانسور به شدت وارد میشه. یعنی باید این که شما یه فیلمی رو بسازید مخالف نیستن، ولی این تکه و این تکه و این تکه و این تکه و این تکه رو در بیاری، خب دیگه چی از اون فیلم باقی میمونه؟ مگر میشه شما فیلمی بسازید و وارد مسائل اجتماعی جامعه خودتون نشوین؟ پس برای کی داریم فیلم سازید؟ برای خودم که نمیسازم. ببین من الان برای فیلم سازی هیچ مشکلی ندارم، توجه میکنین، ولی جو یه جوریه که نمیدونم، ترجیح میدم تو خونه بشونم، بخونم کتاب، بخونم چیز دیگری، بخونم پا مو هوا کنم، ولی طرف سینما نرم. من یه وقتی توکیو بودم تو ژاپن و یک فستیوال فیلم ایرانی بود که روزی تو دو سه تا سینما روزی چند بار هر فیلم پخش میشد. شما نمیدونید چه صفایی مقابل سینما ها بود، در حالی که سینما ها سه تا بودن، یکی نبودن. اصلا من واقعا اونجا لذت میبردم. ازن کسانی که زبان فارسی نمیدونن، چون فیلم ها به زبان فارسی بود، اینها یه همچی ازدهامی دارن که سینمای ما رو ببینن. این چه سینمایی که تو دنیای قصر صدا کرده و ما آسیایی هستی ولی نمیشناسیمش. خب یکی از علتهای اینا تفاوت کلی زبان بود. انسان اندیشاشو با زبانش بیان می‌کنه. خب اون ژاپنی فارسی بلد نیست، من ژاپنی بلد نیستم، واقعا گاهی با اشاره با هم حرف می‌زدیم. ولی اون چیزی که من یادم میاد استقبالیه که تو ژاپن از فیلم‌های ایرانی شد. اون دوره فیلم‌های کوتاه رو من خودم برده بودم، یعنی به نوعی در انتخابشون کلی دست داشتم. خب فیلم‌های بلند جای خودش رو داشت، ولی من یادم نمیره این مردم از شب میومدن دم سینما میخوابیدن که فقط پیش از ظهر برن فیلم رو ببینن. خب ژاپن خود سینمای خوب معتبری داشته همیشه، چون اندیشه سانسور همیشه وجود داره، این کنترل همیشه وجود داشته. گاهی قدرت نمایی با فیلمساز یا تهیه کننده منجر شده. به همین دلیل اون سینمای خوب روبرشت ما که جهانگیر شده بود به مرور سقوط کردیم. وقتشون رسیده باشه، چون ممنوعیت قانونی ندارن. توجه میکنید وقتی فیلمشون رو ساختن ممکنه با مشکل روبرو خورن، چون در سلیقه ممیزهای سینمایی ارشاد نیست. این هست که اینها یکمی سینمای ایران از رشد انداخت. سینمای ایران سینمای پرنفس تازه واردی در عالم بود، ولی من مدت هاست یه چیزی اسمی از رشد بهتری سینمای ایران پیدا شدن فیلمسازهای بهتر به ندرت میشنوم، در حالی که یک زمینه بین المللی برای سینمای ایران فراهم شده بود که همه جای دنیا طرفدار داشت. من یادم میاد به نسل خودمون، وقت کیمیایی، پرویز کیمیایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، وقتی فیلم ساختیم با کمال احترام مواجه میشد ممیزی با ما، حتی اگر با یه جای فیلم مخالف بود. ما هم میدونستیم این کارمند بیچاره چرا تو ارشاد داره این کارو میکنه، برای که خودش تحت فشار بود، به عنوان ممیز این رو گذاشته بودن، آنها که با سلیقه خودش چیز نمیکرد. نه قبل از انقلاب مثلا خب اینجوری نبود، آزادی های ما بیشتر بود. اگر کسی به من سلطنت مثلا توف میانده، خب بله پدرش هم در میوردن، اونجا هم بودیم ولی به نوع دیگری. وقتی که به جمهوری اسلامی رسید مضمونی شد، یعنی حالا بیا اون چیز رو فیلم کن که ما میگیم. خب این هم تفاوت دوتا حکومت متفاوت بود با هم دیگه، دوتا حکومتی که دو جور فهم کردن. با جمهوری اسلامی اوائل کار خیلی بچه ها که فیلم های نیمه کاری دستشون بود اینا خیلی صدمه خوردن. یادم یاد یه ده قطعی های فیلم جعب های فیلمشون رو میبرن مینداختن خارج شهر تو چاه روش خاک میرختن که فردا نه از کسی عقشون رو بگیره، چون میرفتن استودیوها رو میگشتن هرچی جعبه فیلم بود مال هر کی هر جای دنیا برمیدوشن میبردن. خود من بودم چند بار تو این استودیوها که یه ارتی بوده قطعی ها رو برده جعبه فیلم. خیلی از اینا جعبه فیلم های قدیمی بود، چون اینا دفاتر پخش کننده ها بود، مگه یک فیلمزاد چند از جعبه ها تو خونه خودش داره. این نوساناتی که سینمای ما گذرونده متاسفانه هیچ وقت یک تجمعی از طرف فیلمسازهای ما صورت نگرفته که یک جوری این اعتراض ها رو عمومی کنن، ملت آگاه بشن و دولت هم اگر میخواد نفوذی داشته باشه نه فقط جلو فیلم ها رو نگیره بلکه همراهی بکنه. مگه نمیخواد یه سینمای بهتر داشته باشه؟ اگه میخواد سینمای شعاری داشته باشه خودش را بندازه دیگه.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت حدوداً 3:30 بعد از ظهر هست در ایران. شما همچنان همراه ما در رادیو فردا هستید، شنونده پوشش خبری تازه‌ترین تحول